صفحه 227 صفحه 12. قد مر بیان ان الجیس یبتغی به طبع موضعا و شکلا معینین و هذا الزهم تشکیل کن فی ذلک. گفتیم که در این فصل نهم یک اشکالی ذکر میشود و از این اشکال جواب داده میشه. اشکال جواب رو در عبارت مصنف خوندیم. حالا میخوام در عبارت اشاره هم این اشکال جواب رو با توضیحات بیشتری بگم. ابتدا خواجه بیان میکند که چرا مصنف این فصل رو تأخیر انداخت. اشاره میکنه که این فرد مرتبط به فصل پنجم و جا داشت که بعد از فصل پنجم بیاد، یعنی فصل ششم قرار بگیره. چرا فصل نهم قرار بگیره؟ چرا این همه فاصله شده؟ اینو الان میخواد توضیح بده. بیان میکنه که این فصل مربوط به فصل پنجمه. فصل پنجم نگاه میکنیم ببینیم در صفحه 198 بود به کتاب ما. این نکن لفعلم ان الجسم اذا خلی و سواره و لم یعرض له من خارج تأثیر قریب لم یکن له بد من موضع معین و شکل معین. بعد گفت و ازن فی تباهی مبدا و استیجاب زنده. تمام این فتح خلاصه در همین دو خطی که خوندن که جسد رو وقتی تنها ملاحظه کنی و تأثیر بیرونی رو درش برد کنی، میبینی باز هم اقتضا میکند، باز هم ناچارن شکل معینی و موضع معینی رو دارد. از اینجا میفهمی که در طبع خودش مبدعی وجود دارد که این مبدع برایش استحقاق موضع معین یا شکل معین رو درست میکنه. یعنی مبدع استحقاق شکل معین یا موضع معین در خود جسمه، چون جسم رو به تنهایی ملاحظه میکنی و همه آثار غریبه رو ندیده میگیری، بعدم میبینی که لابد برای این جسم یه شکل معین و موضع معین. میفهمی که این شکل معین و موضع معین مستند به اسباب غریبه و بیرونی نیست، این مربوط به خودشه. فاذن معلوم میشود که فی تباع الجسم مبدا و استیجاب ذلک، یعنی مبدا و استحقاق ذلک. خب این در فصل پنجم گفته شد که مصنف در این فصل بیان کرد که جسم هم اقتضای شکل دارد هم اقتضای موضع دارد. این فصلی که الان ما درش هستیم که فصل نهمه، داره بر هر این قسمت اشکال میکنه. میگه چه عیب داره که بگیم جسم خودش اقتضای شکل یا اقتضای موضع را نداره، بلکه مختص برای او شکلی رو ایجاد میکنه و یا موضعی رو تعیین میکنه. البته این تعیین شکل، این تعیین موضع مخالف طبع جسم نیست، بلکه طبع جسم با این تعیین هم سازگاره. چون چنین است، دخالت طبیعت را در تعیین شکل یا تعیین موضع میپذیریم، اما او را منحصراً مبدع، یعنی طبیعت را منحصراً مبدع شکل و جسم قرار نمیدیم. مستشیل اینو گفته بود، مستشیل قبول داشت که طبیعت در تعیین شکل یا تعیین موضع دخالت داره، ولی دخالت انحصاری رو قبول نداشت. میگفتش که اسباب خارجه یا مختص رو هم دخالت بدید، نگید این به مختزای این شکل یا این موضع به مختزای خود طبیعت. مستشیل اینو میگفت. توجه دارید که این اشکال با این فصل پنجم مناسب بود، پس یادش که بعد از فصل پنجم طرح بشه. خاطر میفرماد که میتونست اونجا طرح بشه، ولی مصنف میخواست تمام آن چرا که یک طبیعت جسم اقتضا میکند همه رو پشت سر هم بکنه. جس اختزا میکرد شکل معین و موضع معین رو. این رو مصنف در فصل پنجم گفت میتونست بعدش این اشکال رو ذکر بکنه، ولی خواست بین اون مختزاهای جس فاصله نیفته، گفت مختزای دیگر جس را هم که طبیعت مختزی اوست ذکر بکنه. هزار وقت بحث میل رو هم مطرح کرد، بحث میل رو مطرح کرد در فصل بعدی و ثابت کرد که طبیعت جس علاوه بر این که مختزی شکل و مختزی موضع هست، مختزی میل هست. بعد این وقت این میل رو در حرکت قصدی مطرح کرد، گفت باید باشد تا حرکت قصدی قبول بشه که فصل هستم درست شد. بعد فصل هستم، حالا فصل نهم، یعنی بحث میل در طول سه فصل گفته شد. بعد از این که بحث میل تمام شد، یعنی بحث در تمام مقتضاهای طبیعت پایان گرفت، حالا اشکال ها رو شروع میکنه. میتونست هر اشکالی رو پشت سر هر پشت میذار کنه و میتونست احکام رو پشت سر هم بیاره، بعد اشکال یکی از این احکام رو بعد از تمام شدن احکام بیاره. مثلا این روش دوم رو انتخاب کرد، اشکالی نداره. اون روش اول رو انتخاب میکرد اشکال نداشت، این روش دوم رو انتخاب کرد اشکال نداره. این گیرستگی به طریق خود شخصی. ایشون دلش میخواسته که تمام احکامی که مقتضای طبیعتاً پشت سر هم بیاد، هر اون اشکال رو بشه کنه. این که میبینید فاصله افتاده به این جهت فاصله افتاده، و الا اینطور نیست که این فصل در اینجا بی مناسبت آمده باشه. این فصل در اینجا مناسبت داره، موسا بین این فصل و مناسبش که مثلا فاصله شده، علت فاصله هم همون باشه. قصه 227 فصل 12 قد مر و بیان این که جسم اختزا می کند به تب موضعی را و شکلی را معینه این کتاب ما معینن داره خوب می کند چون موضع و شکل دوتان صفتشون باید تصمیه بیاد. موضع هم و شکل هم معینه این، نسخه قدیم هم معینه این داره. البته در نسخه ما شاید معینند رو مثلا حال گرفتیم، الان حال تصحیحش میکنیم معینه هیچ مشکلی پیش نمیاد. این مطلب گذشت، گذشت یعنی در فصل پنجم همین نبت دوم گذشت. و حاضل وهم تشکیک و فیزارش، این وهمی که در فصل نهم داریم تر میکنیم تشکیک و ایرادی فیزارش، یعنی در این حکم که قبلا در فصل پنجم گذشته بود. و انما اخر و الى هذا الموضع، مصنف این شک و تأخیر انداخت به این موضع و در اینجا ترجیح کرد با اینکه جاش به نظر می‌رسید که بعد از فصل پنجم هست. لعنه یعنی لعنه المصنف، لما ذکر استیجاب الجسم، استیجاب این استحقاق، لما ذکر استحقاق الجسم للموضع و شکل، بیان کرد که جسم به ذات خودش به طبع خودش استحقاق موضع و استحقاق شکل داره. بعد از اینکه در فصل پنجم این استحقاق رو بیان کرد، اراد ان یذکر امور طبیعیه رو با هم، امور طبیعیه یعنی اموری که طبیعت جسم مقتضی اونها، اموری که مقتضای طبیعت جسم هست، اموری که برای جسم طبیعی حساب میان، نه قصدی نه با اراده فاعل بلکه با طبیعت خود جسم سازگارن، خواست این امور رو با هم ذکر کنه، یعنی به دنبال هم ذکر کنه. یکی از این امور نیل بود، این نیل رو هم به دنبال اون دو فعلیه که شکل و موضع رو شکل کرد، فضا کردن نیل و احبابی ثم لما فرغم من ذلک، وقتی از ذکر امور طبیعیه که آخریشون نیل بود فارغ شد، آمده الى ذکر اشکال بر حسن اولش. حکم اولش این بود که جسم دارای استحقاق، مبدا استحقاق است للموضع و للشکل، این حکم اول بود. حکم دومش هم نیل بود. بعد از این که حکم دوم که آخرین امر طبیعی بود ذکر شد، برگشت در باره حکم اولش اشکالی رو مطرح شد تا جواب بده و تقریر رو، یعنی تقریر رو اشکال به حسب مافل کتاب این است که یقال اشکال رو داریم تحریم کنیم. مستشکل داریم یه واجب نیست که شکل و موضع مقتضای جسم باشن، بلکه ممکن است که محدث یا اسرار دیگری که جسم از اونها خالی نیست در پیدایش این شکل یا تعیین اون موضع دخالت داشته باشن و تمام تأثیر رو به طبیعت جسم ندهیم. این خلاصه اشکال دید خاجم ها این اشکال رو تر میکنه. بعد قبل از این که اشکال رو تر کنه، بعضی از مقدمات بعضی از مفردات این کلام ابن سینا رو توضیح میده. بعد از این که مفردات توضیح داده شد، وقت در اصل اشکال، در توضیح اصل اشکال وارد میشه. دو تا از مفردات یا سه تا در اینجا توضیح داده میشه. یکی این که مراد از وضعی که در عبارت مصنف آمده چیست، یکی این که چرا مصنف در موضع تردید کرد، گفت موضع اوغن و در شکل تردید نکرد. این دو تا است. البته این دومی خودش دو تا مطلبه، یکی این که چرا در موضع تردید کرد، دومی که چرا در شکل تردید نکرد. مجموعا میشه سه مطلب. یه مطلب این که منظور از وضع چیست، یه مطلب این که چرا در موضع تردید کرد، اوغن رو پشتش آورد، مطلب سوم این که چرا در شکل تردید نکرد، پشتش چیز دیگر رو نگرد. این سه مطلب رو توضیح میده و میتبرده به تبدیل داشت. هر سه مطلب رو من در گذاشته توضیح داده بودم، لذا احتیاجی به توضیح مفصل نداره، فقط یه اشاره میکنم که بتونیم بخونیم. اما توضیح مطلب اول که مراد از وضع چیست، از کلم وضع به سه معنی اطلاق میشه: وضع تمام مقوله، وضع جزء مقوله و وضع به معنی قابلیت اشاره حسی. و وضع تمام مقوله رو ما اصطلاحا میگیم وضع به معنی مقوله، فقط اون یکی رو میگیم وضع به معنی مقوله، چون وضع به تمام مقوله است. وضع تمام مقوله عبارت بود از نسبت اجزاء جسم به هم دیگر به علاوه نسبت مجموع اجزا به شیخان. این شد وضع تمام مقوله که توصیح داده شد. وضع جزء مقوله عبارت بود از نسبت اجزاء جسم به هم دیگر، دیگه نسبت دوم رو اضافه نمیشه. وضع برای قابلیت اشاره هیچی هم تروشه. در این جایشون میفرماد مراد از وضع وضع که منه قابلیت اشاره حسی هست و وضع علمانه جزء مقوله هست، ولی وضع علمانه تمام مقوله اراده نشده، چون مصنف میخواد این وضع رو در مورد همه اجسام اثبات کنه، حتی فلک نهم. فلک نهم وضع علمانه قابلیت اشاره حسی رو داره، وضع علمانه جزء مقوله رو داره، اما یعنی اجزا رو هم سنجیده بشن، که البته اجزای فلج اجزای بلکه نیست، اجزای فردی مهم نیست، اجزای فردی هم که باشه بازم وضع جزء مقوله قابل تفسیر هست. چون میخواد برای فلج نهم هم وضع درست کند، باید وضع اطوری معنا کنیم که فلج نهم دارای اون وضع باشه. فلج نهم دارای وضع قابلیت اشاره حسی هست، فلک نهم دارای وضع به معنی جزء مقوله هست. پس ما از وضعی که در عبارت مصنف این دو تا رو میتونیم اراده کنیم، چون اگر این دو تا اراده بشه برای فلک نهم هم آفره. سومی بشیم وضع تمام مقوله رو اکبی نمیتونیم اراده کنیم، چون وضع تمام مقوله نسبت اجزای شی به خودش هست به علاوه نسبت مجموع خارج. در فلک نهم نسبت مجموع به خارج رو در یه فرد داریم، در یه فرد نداریم. اگر منظور از خارج داخل فلک نهم باشه، داخل فلک نهم چیزی هست. خارج از فلک نهم باشه، خارج از فلک نهم چیزی نیست. پس وضع تمام مقوله برای فلک نهم به طور مطلق ثابت میشه. وقتی ثابت میشه که فلک نهم رو با درون خودش بسنجید، با این جسمای درون خودش بسنجید، با جسم بیرون اگر بخواد بسنجیم، چون بیرون از فلک نهم جسمی نیست، وضع تمام مقوله به این معنا رو پیدا نمی کنیم. و چون ما می خواهیم وضعی رو در کلاممون ادعا کنیم که حتی برای فلک نهم هم ثابت باشد، باید وضع تمام مقوله رو اراده نکنید. به این جهت وضعی که در اینجا اراده شده، وضعی که در اینجا گفته شده به معنای وضع تمام مقوله نیست. این توضیح مسئله هست. توضیح مسئله دوم که چرا مصنف بعد از موزه تردید کرد، یعنی آی تردیدی آورد، گفت او برد، علتش رو بیان کردیم قبلا، حالا باز اشاره میکنه، خواست که حکم رو عام کند، حکم رو عام کند که حتی شامل فلک نهم هم بشود، چون فلک نهم بنابر قولی موضع ندارد ولی مطلقا وضع دارد. وضع رو منه که گفتیم ها، وضع تمام مقوله نیست، مطلقا یعنی بنابر دید همه علما برای فلک نهم وضع هست، ولی برای دید بعضی، به نظر بعضی ها برای فلک نهم موضع نیست. این کسانی که موضع رو به معنای بعد اشغال شده میگیرند برای فلک نهم موضع قائلند، چون فلک نهم موضعی رو، یعنی بعدی رو اشغال میکنه. اما اون کسانی که موضع رو به معنای سطح حاوی میگیرند، سطحی که احاطه کند جسم رو، فلک نهم سطحی که احاطهش کند ندارد، پس مکان ندارد، موضع ندارد یا مکان ندارد. پس بنابر قولی برای فلک نهم موضع نیست، بنابر قولی موضع هست. به طور کلی نمیتوان گفت برای فلک نهم موضع، یعنی به طور کلی میتوان گفت برای فلک نهم وضع به معنای مطلوب هست. چون مصنف اول گفت موضع، بعد متوجه این نکته بود که ممکن است موضع رو بعضی ها برای فلک نهم قائل نباشند، تردید کرد، یعنی او رو آورد و وضع رو بکرد تا به جای موضع وضع قرار داده شود، وضعی که میتواند حتی برای فلک نهم باشه. پس او از این رو برای تعمیم آورد، یعنی برای این آورد که حکم را عمومیت بدهد تا شامل فلک نهم هم بشه. این مطلب دوم تمام شد. مطلب سوم، چرا در شکل تردید نکرد؟ چرا در اونجا نگفت شکلون او چیز دیگر؟ میفهمد علتش اینه که شکل تأمین دارد، برای همه اجسام هست، حتی برای فلک نهم، بنابر همه اقوال، مثلا قول مختلفی ما در این مسئله نداریم. شکل احتیاج نبود که با تردید تأمین پیدا کند، خود به خود تأمین داشت، بنابراین احتیاجی نبود که مصنف در شکل چیزی رو اضافه کند. این سه مطلبی که ست تفسیر مفردات کلام ابن سینا که مقدمتا ذکر شد، بعدن ایشون وارد تقریر اشکال و تقریر اشکال به حسب ما فی الکتاب این است که گفته شود لیس یجب ان یکون ذات هر جسمی مقتضی لان یکون له موضع او وضع در شکل، واجب نیست، نمیگه جایز نیست، میگه واجب نیست، یعنی دخالت فقه رو احتمال میده. اینم من قبلا هم که بیان میکردم اینطور میگفتیم، میگفتیم که معترض داریم که چه عیبی دارد که غیر را دخالت بدیم و مقتضی شیخ یا موضع رو خود طبیعت تنها قرار ندیم. اصلا تمام حرف ها به صورت احتمال و سؤال و لیس یجب و اینها بود، حکمی نمیکرد، قطعی حرف نمیزد. لیس یجب واجب نیست که ذات هر جسمی، یعنی همون طبیعتش، مقتضی باشد که یکون لون جسم موضع اون و وضع اون و شکل. خواجه به طبع مصنف بعد از موضع کلمه او رو میاره، ولی بعد با واقع از میگه شکل اونجا رو او نمیاره. این تقریر اشکاله، تقریر مختصر اشکال بود. قبل از اینکه به تقریر مفصل اشکال برسیم، خوب است که دو سه تا از مفردات کلام مصنف رو توضیح بدیم. می‌فرماید وضع او هاهنا لیس به معنی المقول بل بالمعنی المذکور، به همون معنی که در جای خودی ذکر شد، که قبلا در نمط اول توضیح داده شد. این یه مثل، مثل بعدی و این نما قال مصنف موضع اون او وضع اون، که او رو آورد و وضع رو با او در موضع از گرفت، لیکون الحکم کلی یعنی تا حکمی که در اینجا میکند، حکمی که در اینجا میکنه یعنی احتیاج استحقاق موضع داشتن یا استحقاق وضع داشتن کلی باشد. کلی باشد یعنی اختصاص به عنصریات و افلاک مادون فلک نهم نداشته باشد، بلکه هم عنصریات رو شامل شود، هم افلاک رو، حتی فلک نهم رو. این نفر دوم تموم شد. ولن یورد مع شکل لفظت او، این مطلب سومه. و مصنف با شکل لفظ او رو ذکر نکرد، لأنه یعم الاجسام کلها، چون شکل عمومیت دارد، تمام اجسام را اختلاف درش نیست، مثل موضع نیست، موضع درش اختلاف بود که آیا عمومیت دارد همه اجسام را یا عمومیت ندارد. گروهی میگفتن عمومیت داره، گروهی میگفتن عمومیت نداره. مصنف برای اینکه عمومیت رو درست کنه او را آورد، ولی در شکل اختلافی نداریم، همه معتقدن که عمومیت داره، پس احتیاج نبود که با چیزی دیگری شکل رو تعمیم بده، شکل خود به خود تعمیم داشت. قال یعنی این مستشکل این چنین گفتی، یا مصنف از جانب مستشکل گفتی، و ذالک، و ذالک یعنی این لیسا یکی، ذالک یعنی این لیسا یکی که اول گفتی، لیسا یکی که ذات کل جسم مختزی موضع داشتن و شکل داشتن باشه، واجب نیست که ذات مختزی باشه، ذالک یعنی واجب نبودن به این جهت هست که جایز است امور دیگری دخالت کنند. امور دیگر رو ما قبلا توضیح دادیم که میتواند خود محدث این کار رو کرده باشه، محدثی که داره احداث میکند این جسم رو، از همون اول این جسم رو به یه موضع خاصی اختصاص داده باشد یا یه شکل خاصی رو براش درست کرده باشد، و چنین نباشد که این شکل یا موضع مختزای طبیعت باشد، بلکه محدث ایجاد کرده ولی طبیعت مخالفت نکنه، طبیعت این شکل رو قبول میکنه، اون موضع رو قبول میکنه، مناسبش هست، میپذیره که طبیعت هم بی نقش نیست در این موضع، لااقل این موضعی که بهش داده میپذیره، بس نمیکنه. این یک فرد. فرد دیگه اینی که اسراری که جسم از اون اسباب خالی نیست، از ابتدای حدوث تا آخر اون اسباب دخالت کرده باشن یا این شکل درست شده باشه یا این موضع تعیین شده باشه، اسباب رو مصنف توضیح نداد، فقط گفت اسبابی هستن خارجی که جسم از اونها خالی نیست یا اونها از همراهی با جسم منقطع نیستن، اینطور گفت. ولی خواجه توضیح میده اون اسباب رو، چند تا از اون اسباب رو ذکر میکنه. یکی این که اراده محدث، محدث این چنین اراده کرده، اون فرض قبلی جعل محدث بود، که البته جعل خالی از اراده هم نیست، ولی اون جعل محدث بود، این فرض اراده محدث بود، فرض میکنه با فرد فرد، ولی فردش خیلی واضح نیست، ولی بالاخره تفاوت داره. قبلا گفت محدثی او رو این چنین جعل کنه، توضیح هم نداد که این محدث موجود مرید که اراده کنه یا موجود طبیعی است که اراده نکنه، فقط گفت محدثی او رو اینجوری قرار میده. الان داره اراده محدث رو که از اسبابی است که همراه جسمه بهش میکنه که فرق مختصری با اون قبلی داره، از جدان اون قبلی جعل، این دومی اراده هست. یه مثال دیگه هم میزنه، یه خبر دیگه هم بهش میکنه، و اونی که مصلحت جسم اقتضا میکند که اینجا باشد یا این شکل داشته باشد، که مصلحت هم محدث تشخیص. مثال سوم، نمونه سوم اینه که ترتیب و نظامی که اجسام باید بگیرن در حسب تشخیص محدث اینه، لذا اینو اینجا میذاره، اون یکی خود بالاتر میذاره، اون یکی خود پایین‌تر میذاره، برای اینکه نظم رو درست کنه این روش رو انتخاب میکنه. به جسم مثلا کاری نداره، خودش تنظیم میکنه. این سبب، سبب یعنی نظام عالم، اقتضای نظام عالم این چنینه که این اینجوری باشه، اونجا باشه، اون اونجا باشه، این این شکل باشه، باشه، اون این شکل باشه. تمام این اسباب ممکنه دخالت کنه، یا یکی از این اسباب ممکنه دخالت کنه، خود محسس ممکنه دخالت کنه. چرا شما حکم را یعنی اقتضای شکل را یا اقتضای موضع را به طبیعت میدید؟ چرا اینا را ندیده میدید؟ چرا خود محسس را ندیده میدید؟ ارادش و نصیحت جسم و نظامی که باید بین اقسام برقرار بشه، اینا اموری هستن که لازم و رعایه هستن. چرا اینا شما رعایت نمی کنید؟ چرا به اینا توجه نمی کنید؟ مستشکل تمام هر چیز اینه. بعد میگه که خب حالا لازمه که توضیح بده مستشکل برای حرفشون باید بگه. در اول احداث این اسوا یا خود محدث شکلی رو برای این جسم تعیین کرد یا موضعی رو برای این جسم تعیین کرد، ولی این جسم چون این شکل مقتضای طبعش بود، نسبتی از این شکل نداشت، یا این موضع مقتضای طبعش بود، این موضع منفور او نبود و طبعش نمیشد، با این موضع یا با این شکل ادامه وجود میده تا وقتی کسی او را منتقل نکرده منتقل نمیشد. همون جایی که جائر یا این اسبابی که از جدی اقتضا کردن همون جا میمونه یا با همون شکل باقی میمونه، مگر قاصری شکلشو یا موضعشو عوض کنه و او را از اونجا منتقل کنه. بعد اون وقت این تمام شکل که خاضر ذکر میکنه، بعد وارد مثال اون مدره میشه، بعد هم نتیجه گیری میکنه، درست تا به پای مصنف پیش میره. اصلا با توضیح بیشتر همون اشکالی که مصنف گفته ذکر میکنه، به همون ترتیبی که مصنف گفته، اصلا با توضیح بیشتر. حالا یه قسمتش گفته شد، بقیه های تشبیه به کلوخ و اینها که در عبارت مصنف بود اون چه لحظه بیتون و ذالکه این عدم وجود اقتضاء طبیعت لموضع معین و لشکل خاص، عدم وجودش به این جهت است که جایز است که یخصص محدث الاجسامه، این فاعل یخصص کل جسم، این مفعول مخصص، مفعول یخصص فی ابتدا حدوثی زد به مکان متعلق به یخصص. جایز است که محدث اجسام هر جسمی رو در ابتدای حدوثش اختصاص دهد به مکان یا وضع و شکلی، همچه که عبارت معنی میکنن معنی کنید یا خصص مثلا مؤخر آوردن تا معلوم بشه که به مکان متعلق به خصص هست. تخصیص دهد محسس اجسام هر جسمی رو در ابتدا حدوثش تخصیص دهد به مکان یا وضع یا شکلی، اما علا سبیل الاتفاق. علا سبیل الاتفاق لازم اینه که بدون دخالت، بدون اینکه طبیعت علت شود، این منظوره. نه علی سبیل اتفاق، اون اتفاق ممنوع، اتفاق ممنوع که باطل فلسفه به اتفاق قائل است. علی سبیل اتفاق یعنی همینطوری دلش خواسته، حالا به هر جهت، به جهتی که ما نمیدونیم، او لعجل اسباب خارجه. این لعجل اسباب خارجه از عبارت خارجه برمیاد و درست هم همینه که نه اسباب خارجه مستقلن شکل یا موضع رو به این جهت دادن، بلکه محدث این کارو کرد. اما لعصبان، لعجل اصبان میخواهد. عبارت قبل این بود محدث این کار رو کرد علا سبیل الاتفاق، عبارت حالا اینه که محدث این کار رو کرد لعجل اصبان میخواهد، که در هر دو حال محدث داره این کار رو میخواهد. منطقه یک بار بدون توجه به این اسباب داریم حرف میزنیم، میگیم علا سبیل الاتفاق، یک بار با توجه به این اسباب داریم حرف. عبارت خواهده این نکته رو بیان میکنه و این نکته واجبه که رعایت بشه. که خود اسباب تنها و مستقل به بابت نظر از محدث این کارو نمی کنن. محدث هست که با این اسباب این کارو داره انجام میده، یعنی با اراده خودش یا با توجه به اینکه نظام عالم این چنین باید تنظیم شود یا با توجه به اینکه مصلحت جسمانی در تمام این حالات محدث داره این کارو انجام میده، یعنی شکل معینی به این جسم میدهد یا موضع معین. پس این قول عجل اسباب خارجه رو از میگیریم بر علا سبیل اتفاق. عبارت اینطور میشه محدث اختصاص میدهد حالا علا سبیل اتفاق قول عجل اسباب. میخوام یک چیزی بکنیم که از خاص در آن نشأت مباین برمیدونیم. اون یک قسم قرار بودیم، اینا قسم دیگه قرار بودیم. البته اشکالی نداره اون کار، اگه اون کار رو بکنید دیگه دو قسم نمیشه، در عبارت مثلا دو قسم شد. ما میخوام دو قسم جدا کنیم. رضا علا طبیل اتفاق رو میگیم بنابر اون اسباب مخفیه که ما نمیدونیم چی، اما لعجل اسباب یعنی اسبابی که میدونیم چی که جسی داشت که اون نمیدونیم چی، اینو میدونیم که اونم بی طلب نبوده. ما میخوام نه تنها اجمال تفسیر، میخوام بگیم اسبابی غیر از این اسبابی که ما داریم ذکر میکنیم به عجل اتفاق، این اسبابی غیر از این اسبابی که ما داریم میگیم که اون اسباب برای ما مفصول، اون وقت علاقه به اتفاق میشه یک قسم لعجل اسباب خارجه تا آخر میشه قسم دیگر، نه قسمی که تفسیر قسم اول میشه بلکه قسم دیگر این بلیه قسم میشه. اول از اسباب خارج از این اتفاقیه. اتفاقیه در اینجا به معنای لزومیه، مقابل لزومیه. اراده میتواند این چنین باشد، میتواند اون چنان باشد. یه وقت ما اراده میکنیم که به این جسم شکل مدور بدیم، یه وقت اراده میکنیم که مثلا شکل مکعب بدیم. اراده لزومی نیست، پس بگیر به اختیار ما داره، میتونیم این انتخاب کنیم، میتونیم انتخاب کنیم. اینه میگیم سببی که خارجیست و اتفاقیست. خود شی سببش داخلیست، اگه طبیعت مقتضی باشد این سبب سبب داخلیست. اگر اراده محدث دخیل باشد این سبب سبب خارجی است، ولی اتفاقی هم هست، لزومی نیست، یعنی این تواند این چنین باشد می تواند این چنین، لزومی نیست. طبیعت هم دیست لزومی، یعنی باید این باشد، غیر از این هم نمی شود. اراده لزومی نیست، می تواند این چنین باشد می تواند این چنین. همچنین نظام عالم که گفتیم نظام عالم خدا می کند که این جسم اینجا اون جسم اینجا، این نظام هم تعیینی نیست، یه جور دیگه هم باشه میشه. پس اینا همه اسباب اتفاقی هست، نه اسباب لزومی، ولی بالاخره اسباب حسن اتفاقی رو توضیح او لعجل اسباب خارج هستن. اسباب خارجی هم سبب داخلی مثل طبیعت نیست، بلکه سبب خارجی. اون سبب خارجی هم اتفاقیه، یعنی رعایت این شخص خاص سبب لازم نیست، ممکن است تبدیل کنیم یکی دیگر رعایت کنیم، بلکه ممکن این جوری دیگه علاق کن. اما اسبابی که لایت ارل جسم و انها همیشه همراه جسم هست، جسم ها دو برش نیست. اون اسباب رو مثال میدن، سه تا مثال برش میدن که ارادت مختص این یکی او مصلحت ذالکر جسم، مصلحت این جسم اتضا میکنی که اینجا میشه. مثلا فرض کنید که خدا جسم انسان رو آفرید، این رو تو کره زهره میتونه سیافرینه، تو کره مشتری هم میتونه سیافرینه. اما مصلحت این جسم که حرارت خاص و برودت خاص لازم داره استضا میکنه که نه در مشتری که همش یخه آفریده شده، نه در کره زهره که کنار خورشیده و تقریبا حالت آتش داره آفریده شده، بلکه باید در زمینی آفریده شده که از خورشید نه زیاد دور است نه زیاد نزدیک هست، یعنی به مصلحت جسم هست که اینجا آفرده اینه که خدا اینجا آفرده. از گاهی اراده محسس هست، گاهی مصلحت خود جسم هست که باید جای خاصی رشته بشه، یا مصلحت جسم اقتضا می کند، این مصلحت انسان اقتضا می کند که مستقیم شکلش اینطور باشه که مستقیم باشه، مصلحت اون حیوان اقتضا می کنه که مثلا اینطور باشه، شکلش اونطور باشه یا شکل جور دیگه باشه. اینا همه مسائلی است که مربوط به جسمه که شکل خاص یا موضوع خاص به جسمه. سوم، او ترتیب و نظام للاجسام کلها. تا حالا گفتیم محدث اراده می کند این جسم خاص را این چنین بیافریند باقت نظر الاجسام دیگر، یا مصلحت این جسم رو ملاحظه کنه بدون توجه به اجسام دیگر. حالا میخوام همه اجسام رو با هم نگاه کنیم که مفتس میخواد این همه اجسام رو بیافریند، خدا یه نظامی هم به این اجسام بده، در هم بر هم که نمیشه، باید یه نظامی بده. اون نظام اقتضا میکند که این شکل داده شده یا این موضع تعیین شده. اون ترتیب، اون سبب خارجی، ترتیب و نظامی است که برای اجسام کلها، نه برای جسم و جسم. اون دو تا سببی که ذکر کردیم که اراده به محسس اون مسئلت ظالت جسم توجه به جسم جسم داشتیم، اما در این سبب سوم که داریم بیان میکنیم توجه به اجسام کلها داریم که با هم نظامی درست کنن. خب تمام شد. چه عیبی دارد یا جایز است که محدث علا سبیل اتفاق قول عجل اصلاح خارجه جسم را در ابتدای حدوث به مکان و ذات یا شکل خاصی اختصاص دهد؟ ثم ذالک سار ذالک المکان از شکل بعد الحصول اولاد الجسم، بعد از اینکه این شکل رو موضع به جسم داده شد از این بعد اولا شده، نه اینکه خود طبیعت مقتضی این اولویت باشد. بعد از جعل جائر این اولویت درست کرد، پس اولویت سابقه بر جعل نیست، لاحق جعل به طبیعت جعل میکنم توجه کنید، اولویت سابقه بر جعل نیست تا مقتضی این چنین جعلی شود، لاحق جعل. ما در منطق ضرورت رو به دو قسم تقسیم میکنیم، از اقسام زیادی داره به این تقسیم جرد میکنیم به قسم، یکی ضرورت لاحق، یکی ضرورت ساحق. از ضرورت لاحق تعبیر به ضرورت به شرط محمول هم میکنه. مثلا اینطور میگیم زیدان انسان هم. این ضرورت سابقه، یعنی قبل از اینکه من انسانیت رو بر زید هم کنم زید به ضرورت انسان بوده. اما یه وقت میگم زیدان انسان رو به ضرورت، این درسته، یعنی ضرورت سابق داشته، یعنی قبل از حملی که ما تشکیل بدیم این ضرورت بوده. این طور نیست که ضرورت با حمل ما آمده باشه. اما یه وقت میگم زیدان کاتبون به ضرورت، با اینکه زیدان کاتبون به نمکن، اما میگم زیدان کاتبون به ضرورت، یعنی چی؟ یعنی زیدان کاتب کاتبون به ضرورت، زیدی که کتابت بهش ملحق شده به شرط این محمول شده، یعنی محمول شرطش قرار دادیم گفتیم زیدان کاتب کاتبون، این میشه به ضرورت. این رو میگن ضرورت به شرط محمول یا ضرورت لاحق. میفرمد ایشون میفرمد که اولویت هم دو قسمه، اولویت سابق اولویت ظاهر. در بحث ما اولویت سابق اولویتی است که مربوط به خود طبیعت باشه، طبیعت اقتضا میکند لذا جائل حفظ اون طبیعت شکل میدهد موضوع میدهد. اما یه بار اینچنین نیست، طبیعت اختزایی نداره. جائل این موجود رو، این جسد رو تو این مکان یا با این شکل قرار میده، از این یه بعد با جل، با توجه به جل این شکل میشود اولا یا این موضوع میشود اولا، به شرط جل میشود اولا، همونطور که اون به شرط محمول میشود در میده، این میشه اولویت لاحقه. از همونطور که اولویت سابق امکان دارد که شمایی که متنیدید ادعا کردید، اولویت لاحق هم امکان دارد که من مستشیل ادعا میکنم. چه دلیلی دارید که اولویت سابق باعث شکل شده، باعث موضع شده؟ شاید اولویت لاحق باشد. ثم مسار از آل کل مکان از شکل بعد از حسود، یعنی بعد از اینکه این شکل حاصل شد یا بعد از اینکه این مکان حاصل شد، این مکان یا شکل اولای بلجست شود للوجود لاحق، به خاطر وجودی که لاحق می شود به مایوجب، این به مایوجب متعلق به لاحق، بعد از وجودی من ذات لاحق، وجودی که لاحق می شود به شیء موجود، چه لاحق می شود بعد وجودی، بعد وجودی، بعد از اینکه این شیء موجود می شود یک وجودی بهش، یک وجودی بهش لاحق می شود که بهش میگیم وجود بالقیس، کما معرف المنطق، که این به صورت دیگر هم میشه بیان بشه علاوه بر اون دو شرط محمولی که گفتن که اون مربوط به منطقه، یه بحث دیگر هم میتونیم بکنیم که اون مربوط به فلسفه است، که میگیم هر ممکنی واجب میشود بعدن موجود میشود، هر ممکنی از بلن واجب میشود ثانیاً موجود میشود، این وجوب قبل الوجوده که علت به این ممکن افاده می کند و از چه افاده کرد وجود رو بهش افاده می کند، از چه ما لم یجب لم یجب، این وجوب سابق رو داره می کند، چه باید واجب شود تا بعدا موجود شود، این چه وجود سابق، بعد از این چه موجود شد بازم وجود دارد، این میشه وجوب لاحق، وجوب لاحق وجودی که بعد از وجود به شیء لاحق می شود. حالا در اینجا این چنین است، اولویت لاحق یعنی اولویت بعد از حصول، بعد از این چه که حاصل شد، بعد از این چه شکل براش حاصل شد، مکان براش درست شد، اون وقت این مکان یا شکل اولویت پیدا می کنه. ثم مسار از دارکن مکان از شکل بعد از حصوله اولا بالجسم للوجوبی که لاحق می شود به ما یوجد، چه لاحق می شود بعد وجود، بعد وجود هیچ ظرف یوجد نیستن، ظرف لاحق، بعد از این که وجود گرفت، بعد از این که وجود گرفت لاحق می شود این وجود به او، کما معرف المنطق، در اینجا بعد از تمام شدن شکل و موضع این اولویت لاحق می شود، اولویت لاحق می شود یعنی که، یعنی این شکل همراه جسم میماند، این موضع برای جسم میماند تا وقتی که قاصری عاملی او رو از این شکل بیاندازد یا از این موضع خارج کند، این تا وقتی رو الان داره بیان میکنه سن بلند داره، یعنی این شکل و این مکان اولا میشود و برای این جسم میماند تا وقتی قاصری او رو از اینجا منتقل کند یا از این شکل به در آورد. ثم لم ينتقل بعد الحدوث منتقل منها الا به سبب ناقل اما کان علیه الى موضع او شکل خصصه ناقل به، میگه از این موضعی که محدث براش درست کرده منتقل نمی شود مگر سبب ناقلی بیاد، اون وقت منتقل میشه به اون موضعی که ناقل خواسته، اول محدث براش موضعی تعیین کرده، این از اون موضع بیرون نمیاد مگر به سبب ناقل، بعد به سبب ناقل از اون موضع بیرون آمد کجا میره؟ میره اونجایی که این ناقل خواسته، اول اونجایی که محدث خواسته بود قرار داشت، حالا ناقلی او رو نقل میدهد به موضعی که خود ناقل میکنه. ثم لم ينتقل بعد الحدوث منتقلا منها، منها یعنی من الاجسام، اون جسمی که منتقل اونی که از این نسل منتقل میشه، اون جسمی که از این نسل منتقل میشه، منتقل نمیشه الا به سبب ناقله، مگر سببی او رو نقل کند، مثل انسان یا چیزی دیگر نقلش کند از کجا. اما کان علی، یعنی از اون موضعی که داشته یا از اون شکلی که داشته، نقلش کند به کجا؟ الا. این اما متعلق به ناقله، الا متعلق به ناقله. نقل کند این ناقل این جسم رو اما کان علی، یعنی از اون موضع اولی که این جسم بر اون موضع بود، نقلش کند به موضع یا شکل دومی که خصصه اون ناقل رو به ناقل این جسم رو به اون شکل یا به این موضع اختصاص بده، اون چه که اراده ناقل بوده، اون چه که خاص ناقل بوده. پس ناقل از اون موضع اصلی نقلش دهد به این موضعی که خود ناقل میخواد. تا وقتی این نقل صورت نگرفته، اون موضع یا اون شکل که مختص تعیین کرده بود برای جسم اولاست و اولویتش باقی است. در وارد مثال میشه که مثال شده است.